دیروز مطرح شده این موضوع اصلا صحت نداره، موضوع درستی نمیتونه باشه. جعبه سیاه مسئول سیبستانه سازمان آبان کشور ایران هستش و اگر در افزارها و سخت افزار لازمش اینجا باشه این کار اینجا انجام خواهد شد، اگر نباشه میتونیم بریم تو کشور دیگه که این نرم افزار و سخت افزار رو انجام بدیم. کماف سابق ما بسیار سوانه رو به کشور فرانسه دیگر کشورها میرفتیم، آنالیز میکردیم، اطلاعاتی که از جعبه سیاه استخراج میکردیم. این بار هم همونه، فرق زیادی نکرده. در خصوص این سانحه قانون به ما میگه که هم کشوری که سازنده هواپیما است باید مطلع بشه از این موضوع، هم کشوری که موتور هواپیما رو ساخته مطلع باید بشه، هم کشوری که این هواپیما رو عملیاتی میکنه اونم باید مطلع باشه. ما به همه این کشورها اعلام کردیم، اجازه بهشون دادیم ورود پیدا کنن به رسیدگی به سانحه. اصول صنعت حمل و نقل هوای غیر نظامی همین هستش، یعنی همکاری و همفکری در خصوص رسیدگی به این مسئله. علتش هم این هستش که علت وقوع سانحه باید مشخص بشه، اگر لازم است کارخانه سازنده، اگر لازم است شرکتی در هواپیما رو بهره برداری میکنه نقاط ضعف خودش رو برطرف بکنه. این اصول رو ما رعایت میکنیم و موظفان رعایت میکنیم، در خصوص این سانحه هم رعایت میکنیم.
هواپیمای بوئینگ 737 خطوط هوایی اوکراین صبح دیروز دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه امام خمینی سقوط کرد که بر اثر آن 167 مسافر و 9 نفر خدمه آن جان باختند. بیشتر مسافران هواپیما ایرانی بودند و اتباع دیگر کشورها از جمله اوکراین، افغانستان، انگلیس، سوئد و کانادا نیز در میان جان باختگان دیده می شود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه وضع ذخایر ارزی خوب است گفت به کمک صرافی‌ها ارز افرادی را که در بازار بودند خریداری کردیم و این باعث شد قدرت مانور بانک مرکزی از قبل بیشتر شود. آقای همتی در 8 سالگرد تأسیس کانون صرافار ایرانیان با بیان اینکه بانک مرکزی در واقع خط مقدم مقابله با فشارهای تحریم است افزود راه‌های بهتری برای تأمین ارز و فروش نفت پیدا کرده ایم.
برای اونایی که فکر میکردن ارز ما تمام میشه بگم که اتفاقا در این مدت ارز ما زیاد شده. ارز کسانی که به هر حال تو بازار بودن ما خریدیم و عملا قدرت مانور بانک مرکزی در بازار از قبل هم بیشتر شده. الحمدلله وضع ذخایر ارزمون خوبه. من این اطمینان رو میدم به مردم عزیز که شرایط ما نه تنها بد نیست، نسبت به گذشته بهتر شده. راه‌های بهتری برای تأمین ارز، برای فروش نفت پیدا کردیم، داریم انجام میدیم. ما نفتمون رو داریم میفروشیم، پولش هم داریم میگیریم، انشاءالله چرخش هم خواهیم داشت.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت ساخت و بازسازی مسکن سیل زدگان خوزستان تا پایان امسال طبق برنامه ریزی به پایان می رسد. آقای تابش در سفر به خوزستان افزود
ما برنامه ریزی کردیم برای واحدها که انشاءالله تا شب عید این شادگان رو که استان معین استان هرمزگان هست و خیلی هم فعالا من تشکر میکنم ازشون، انشاءالله تموم بکنن. ولی سعی میکنیم که انشاءالله در کل استان ما شب عید یه برنامه مون اینه. حالا ممکنه یه تعداد واحد به هر دلیلی به اون طرف سال اتمامش برسه، ولی کلن ما همه رو علل قاعده باید شب عید تموم بکنیم. مسجد سلیمانم دیروز بحثشو کردیم، استان مازندران رو آوردیم معین مسجد سلیمان. ما برای این بخش از کار اعتباراتشو تامین کردیم، اعتباراتش هم ابلاغ شده و اعتبارات خوبی هم هست.
از سراسر گیتی
دادستان کل کشور بر ضرورت پیگیری‌های حقوقی، سیاسی و بین‌الملل ترور سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی تأکید کرد.
وزیر امور خارجه عراق در نشست مشترک خبری با وزیر امور خارجه ترکیه در بغداد بر لزوم خروج نیروهای بیگانه از عراق تأکید کرد.
وزیر دفاع ونزوئلا در تماس با وزیر دفاع کشورمان گفت با اقدام تروریستی آمریکا سردار سلیمانی تبدیل به میلیون‌ها سلیمانی در جهان شد.
فدراسیون اتحادیه کارگران جهان در بیانیه‌ای به نمایندگی از 97 میلیون کارگر در 130 کشور حرکت ددمنشانه آمریکای جنایتکار را محکوم کرد و خواستار خروج نظامیان آمریکایی از غ... غرب آسیا شد.
رئیس جمهور چین در پیامی به رئیس جمهور کشورمان جانباختن مسافران در حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی را تسلیت گفت.
107مین مرحله یارانه نقدی مربوط به دی به ازای هر نفر 45500 تومان امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از مصوبه شورای پول و اعتبار برای پرداخت 5000 میلیارد تومان به خودروسازان خبر داد. آقای رحمانی گفت به هر خودروساز 2500 میلیارد تومان پرداخت می شود تا از این اعتبار برای تسویه بخشی از بدهی های خود به قطعه‌سازان استفاده کنند.
مدیر کل تعاون و پشتیبانی آموزش و پرورش گفت به فرهنگیان متقاضی خرید مسکن در تهران تا سقف 60 میلیون تومان و در مراکز استانها تا سقف 50 میلیون تومان وام با کارمزد 12% پرداخت خواهد شد.
معاون وزیر میراث فرهنگی و گردشگری گفت به متقاضیان سرمایه گذاری در بخش گردشگری آبی با تمهیدات ویژه دولت تسهیلات بانکی مناسب داده می شود.
و ده ها هزار نفر از مردم فرانسه امروز در پاریس و دیگر شهرهای این کشور در اعتراض به برنامه جدید دولت درباره بازنشستگی تظاهرات کردند. شنونده خبرهای ورزشی باشید با اجرای همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر. در ادامه رقابت‌های والیبال انتخابی المپیک در قاره کهن، تیم ایران 3-0 چین میزبان مسابقات را شکست داد و با 3 برد پیاپی به عنوان صدرنشین گروه به جمع 4 تیم برتر آسیا پیوست. شهرام محمودی با 16 امتیاز بهترین بازیکن زمین شد. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها شنبه ایران با کره و قطر با چین دیدار می‌کنند. مسابقات فوتبال انتخابی المپیک در قاره آسیا با توقف ایران و قطر، برد کره و شکست ژاپن ادامه یافت. در روز دوم مسابقات در سونگلای تایلند در گروه سوم، تیم امید ایران با وجود برتری نسبی برابر ازبکستان در نهایت به تساوی 1-1 برابر این تیم رضایت داد و 1 امتیازی شد. رضا دهقانی در دقیقه 58 تک گل شاگردان استیلی را در این مسابقه به ثمر رساند. حمید استیلی و لوبینکو درلابیچ سرمربیان تیم‌های ایران و ازبکستان.
ما بچه‌هامون فوق‌العاده خوب بازی کردن. حالا یه مقدارم بد شانسی آوردیم. خیلی خوب کنترل کرده بودن تیم حریفو. حالا شروع کار خوب بود. یه مقدار واقعا موقعیت‌های زیادی داشتیم که به گل ننشست. انشالله بازی بعدی جبران میکنیم.
حریف ما با آمادگی بدنی بازی رو خوب شروع کرد، اما به علت چند اشتباه کوچک نتونستیم از موقعیت‌هامون خوب استفاده کنیم.
همچنین در دیگر دیدار گروه سه، کره جنوبی با 1 گل از صد چین گذشت و در گروه دوم عربستان 2-1 ژاپن را برد و دیدار قطر و سوریه 2-2 مساوی شد. رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام تختی در کرمانشاه با معرفی نفرات برتر 5 وزن نخست ادامه یافت و علیرضا سرلک، میثم نصیری، علی سوادکوهی، مجتبی گلج و پرویز هادی عناوین نخست وزن 57، 65، 79، 97 و 125 کیلوگرم را کسب کردند. نفرات برتر 5 وزن دوم این رقابت‌ها نیز فردا معرفی خواهند شد. در هفته 17 لیگ برتر بسکتبال ایران امروز شهرداری گرگان 78-60 برابر رعد پدافند به برتری رسید. پتروشیمی بندر امام 78-67 زباهن را شکست داد. نفت آبادان 97-54 مقابل نیروی زمینی پیروز شد. مهرام 89-76 شهرداری قزوین را برد و شیمیدور قم با نتیجه 85-75 توفارقان آذرشهر را از پیش رو برداشت. و خبر دیگر این که در روز نخست مسابقات دو مدالی داخل سالن جام فجر که از امروز با رقابت 25 تیم از 4 کشور در تهران آغاز شد، سپیده توکلی، هانیه سمری، الهام کاکلی، فائزه نسائی، ریحانه مبینی و مهسا میزا طیبی از ایران و استراوا از قرقیزستان عناوین نخست مواد مختلف بخش بانوان را کسب کردند.
بخش خبری شامگاهی رادیو ایران را می شنوید. در پی سرمایه احتمالی هوا در روزهای آینده، شرکت ملی گاز از هموطنان خواست در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند. همکنون ارتباط تلفنی ما با آقای عسکری، سخنگوی شرکت ملی گاز برقرار شده. آقای عسکری سلام، توصیه های شما را در این زمینه می شنویم.
منم عرض سلام و خدمت سرکار خانم خرم‌نیا، همکارانتون و شنوندگان عزیز. با توجه هم که مصادر هستید، با توجه به برحال حاکم شدن بردات هوای سرد در کشور، مصرف گاز خب قاعدتا طبق سنوات گذشته، سالهای گذشته افزایش پیدا کرده. ما خواهشمون اینه که از مردم بحث صرفه‌جویی و مصرف بهینه رو در دستور کار خودشون قرار بدن تا انشالله شاهد خدای نکرده قطعی گاز در جایی از کشور نباشید.
بله.
و همچنین برحال با توجه به اولویت شرکت ملی گاز ایران داره تو بحث مصرف ایمن، هم من خواهشم اینه که هموطنان عزیز دقت نظر رو داشته باشن که خدای نکرده حادثه تلخی کام خانواده ها و ما رو تلخ نکنن
انشالله. توصیه دیگه ای ندارید آقای عسکری؟
من خواهشم فقط اینه که مصرف بهینه رو مردم عزیزمون در دست کار خودشون داشته باشن.
بله، متشکرم از شما آقای عسکری، سخنگوی شرکت ملی گاز، روی خط ارتباطی خبر رادیو ایران با ما. خدا نگهدار.
بارش برف چهره بسیاری از مناطق کشور را سفید پوش کرد. ارتفاع برف در برخی ارتفاعات شهرستان کوهرنگ در چهار مهار و بختیاری به حدود 2 متر رسیده است. رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر با اشاره به امداد رسانی به بیش از 1400 نفر در 7 استان درگیر برف، کولاک و آب گرفتگی به هموطنان توصیه کرد در این ایام از سفر غیر ضروری به مناطق کوهستانی پرهیز و یا خودروی خود را به زنجیر چرخ مجهز کنند. سازمان هواشناسی برای مناطق نوار غربی، دامنه‌های زاگرس، البرز، سواحل دریای خزر و شمال شرق بارش برف و باران و در جنوب کشور رگبار پیش بینی کرد. خانم رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب در برخی از مناطق نوار غربی کشور، دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی، دامنه‌های البرز، سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور و همینطور مناطق جنوبی کشور ادامه بارش‌ها رو خواهیم داشت که در مناطق سردسیر و مرتفع به شکل برف خواهد بود. در مناطق جنوبی با رعد و برق و وزش باد همراه خواهد شد. فردا در نوار غربی کشور بارش‌ها به شکل خفیف خواهد بود و در سایر مناطق کشور ادامه بارش برف و باران رو خواهیم داشت. در مناطق جنوبی نیز بارش‌ها به شکل رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید و احتمال ریزش تگرگ نیز برای این مناطق پیش بینی شده. شدت بارش‌ها فردا مربوط میشه به استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، نیمه جنوبی کرمان و جنوب استان فارس که روز شنبه بجز نوار غربی و استان‌هایی که در دامنه‌های جنوبی البرز واقع شدن، در سایر مناطق کشور انتظار داریم بارش برف و باران ادامه پیدا بکنه که روز شنبه بیشترین بارش‌ها در نیمه شرقی کشورمون خواهد بود و همینطور سواحل مرکزی و غربی دریای خزر. دمای هوا فردا جمعه در مناطق شمال غرب و غرب کشور حدود 3 تا 5 درجه کاهش پیدا می‌کنه. در دامنه‌های جنوبی البرز و مناطق مرکزی کشور حدود 2 تا 3 درجه کاهش خواهد داشت و به ویژه از روز شنبه در شرق کشور کاهش دمای 4 تا 7 درجه رو پیش بینی کردیم. اما تهران امشب نیمه ابری خواهد بود، در بعضی از ساعات وزش باد رو خواهد داشت، در اواخر وقت دیگه ابری خواهد شد و حداکثر دما فردا در تهران به 8 درجه بالای صفر میرسه که نسبت به امروز 2 درجه افزایش خواهد داشت. پیش بینی شده که حداقل دما نیز فردا در تهران به 0 برسه.
فردا جمعه 20 دی 1398 هجری شمسی، 14 جمادی الاول 1441 هجری قمری و 10 ژانویه 2020 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:46 و طلوع آفتاب ساعت 7:15 بامداد است.
به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از همراهی یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند سپاس گذاریم. خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. دعوت میکنم آخرین برنامه این بخش از برنامه‌های رادیو ایران رو بشنوید و از حضور همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. مستند در همین حوالی تقدیم به شما. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
مهم نیست کجای ایران زمینی، مهم اینه که دلت با موج اف ام ردیف 90 همراهه. پس در همین حوالی هستی. در همین حوالی.
از دور می آید به گوش آوای روح افزای تو، انگار جاری می شدم خسته دریای تو. دستم به دامان تو، چشمم به سوی بیکران، بستم نخیل عاشقی از خاک تا هفت آسمان.
به نام خدایی که همین نزدیکیه، همین حوالی. سلام، ندیدن گاهی یعنی بستن چشم، گاهی یعنی دور بودن و گاهی یعنی انکار. انکار نمی کنم که باورم نمی شه.
پاسخگوی 267، بفرمایید.
اطلاعات شهرستان ورامین رو می خواستم.
لطفاً یادداشت فرمایید. 36 24 33.
پاسخگوی 267، با تشکر از تماس شما.
من عزیز سعیدی هستم، خواهر غلامرضا. تقریبا 3 سال پیش بود که برادر بزرگترم ابراهیم وقتی که از جاده می اومده به سمت خونه، سر یه بوق زدن که ماشین واسه هم دیگه بوق میزنن که چرا اینجا وایسادی و اینا، با هم درگیر میشن که ماشین پیاده میشن و خب درگیرشون بالا میگیره. بعد این آقا مثل اینکه با چوب، یه چوبی دستش بوده که تو سر برادرم میزنه، پشت سرش میزنه. اون موقع حالش خوب بوده خب، اما خب خونریزی مغزی کرده بوده از داخل. همین که میرسه خونه دیگه از هوش میره، میرسنش بیمارستان اینا، 10 روز هم داداشم تو کما بود. بعد گفتن که از داخل سرش خونریزی کرده، خون لخته شده تو سرش و دیگه بعد از 10 روز هم 7 ماه رمضان بود که از دنیا رفت. و
من خدیجه کرمشایی هستم، مادر غلامرضا سعیدی.
غلامرضا چند سالش بود که به رحمت خدا رفت؟
15 سال.
چندمین بچه شما بود؟
آخری بود، 7 بود.
میگن تحت‌قاری‌ها خیلی شیرین.
واقعا خیلی شیرین، کبابم کرد خدا شاید.
نمیخوام ناراحتتون کنم.
نه، من یه لحظه غلامرضا ازم دور نمیشه، یک لحظه خدا شاهده. نه الان که الان حرفش هست، همیشه غلامرضا یعنی نمازش هنوز برگ نکردن، در صورت که گردنش نبود ولی هنوز براش نماز میخونن. نه که من سوختم براش، کل داوود آباد براش سوختن. ماش هر روز درست کرده بودن این بچه 15 ساله رو، یعنی خیلی همه رو کباب که خلاص غلامرضا رو.
من حسین سعیدی هستم، از روستای داوودآباد، پدر مقتول غلامرضای سعیدی. والا من خودم سر کشاورزی بودم، من نبودم، این تو اتفاق افتاد.
وقتی که دیدید عزیزتون، جگر گوشتون به رحمت خدا رفته، چی کار کردید؟ چی گفتید؟
هیچ چیزی دیگه نتونستم که بگیم. الان من نمیتونم صحبت کنم از این برنامه که به سر اون اومده.
این اتفاق چند سال پیش افتاد؟
اتفاقا حدوداً 3 ساله یا اونم، نزدیکای 3 ساله.
یعنی بعد از 3 سال هنوز شما وقتی یاد اون روز میفتید قصه‌دار میشید؟
بله، من اصلا الانم تو حال خودم نیستم.
مثل آدمایم که تازه از خواب بیدار شدن. تو همین حوالی کسایی هستن که میبخشن و با خدا معامله میکنن.
بزرگترها اومدن جمع شدن، چند بار اومدن آخوند مسجدمون اومد، اینا اومدن چی کردن؟ گفتن برای خدا گذشتم. من وقتی که برای خدا شد که گفتن دیگه، ما هم گفتیم برای خدا باش گذشت میکنیم و خدا معامله کردیم.
چتون، جیگرگوشتون، تحت قالیتون که انقدر براتون شیرینه، از قاتلش بگذرید و نذارید یه مادر دیگه مثل شما داغدار بشه.
من از اولی که بچم از دستم رفت اصلا دوست نداشتم نه یه هزار تومانی پول خونشو بگیرم نه قاتل بشم. فقط از خدا میخواستم خدای خودت کمکم کن، خدای صبر بهم بده. من نه دوست دارم قاتل بشم، نه دوست دارم خون بچمو بگیرم. ای به این میگفتن بگی بذار با این، گفتم اصلا نمیگیرم، نمیتونم بگیرم. بچه من بچه بود، کمک باباش بیابون میرم سر کشاورزی، گوشنه بود تشنه، غروب از بیابون اومد خسته بود، گوشنه بود تشنه بود. من خودم نبودم، قوم حضرت معصوم رفتم زیارت با مادرم داداشم. وقتی اومدم شب دم بچم تو کما، ولی در این صورت گفتم فقط به خاطر خدا رضایت میدم، فقط به خاطر خدا.
حتما شنیدین که میگن گذشت اون موقع ها، حالا دیگه پدر به پسر رحم نمی کنه. اما همون وقتی که من بیداری رو تکرار می کردم، یه پدر معرفت و عشق و ایمان و مشق می کرد.
سعیدی، برای یه پدر سخت نبود یه همچین تصمیمی بگیره که بخواد از قاتل جیگرگوشش بگذره، ببخشه؟ خیلی وقتا ماها تو کوچکترین اتفاقی که برامون میفته نمیتونیم بگذریم و ببخشیم، میگیم باید تلافی کنیم.
نه، ما همین کارم میخواستیم بکنیم. میگم من تصمیم گرفتم اعدامش کنم، هرچی هم اومدم گفتم من اعدامش میکنم، ولی میگم که برای خدا شد دیگه، گفتم باشه دیگه، برای خدای دیگه، با خدا معامله کنه آدم، خب دیگه راحت دیگه، یه خورده آروم شدیم، الان خیلی بهتر شده حالمونم. من اصلا مریض بودم، چند وقت بیمارستان بودم، از بیمارستان که اومدم دیگه حالم اینطور که شد دیگه بهتر شدم، حالا الحمدلله یک کم بهتره.
امروز که ما داریم با شما صحبت میکنیم،
بله،
روز شهادت حضرت زهراه.
بله، قربون حضرت زهرا.
با این کار بزرگی که انجام دادید، فکر میکنید چقدر تونستید پیرو راه ایشون باشید؟
ما که خیلی نمیتونیم، ولی اگر خدا قبول کنه همون یکم. گویم خدای فقط به حق حضرت زهرا، فقط بچم هرچی از این دنیا نید از اون دنیا ببینه خودش هم حضرت زهرا صاحب به اون بده، فقط صاحب به خدا و بچه هم بده.
اولین کسی که پیش قدم شد که در واقع رضایت شما رو جلب کنه کی بود؟
بزرگتر محل اومدن، سیدا اومدن، حاج آقامون اومدن، مادرش میامد میگفت من کوچیکتونم. ما هم گفتیم اونم یه مادرش نمیخواسته که بچهش یعنی کاری کنه، خدا شاهده کم محلی به مادرش هم نذاشتیم. گفتم شاید عمر بچه من به دنیا نبوده، ولی عمر اون به دنیای به زندگیش خونه. فقط گفتم یه نصیحت مادر نبهش بگو دیگه تو رو خدا با کسی دعوا نکن.
این طرف ذکر صبر و ایمانه، اون طرف خط یه اشتباه، توسل و تشکر و بخشش.
با سلام به همه مادرها، من از خانواده سعیدی خیلی خیلی تشکر میکنم که واقعا این یه اتفاق بوده که برای پسر من افتاده بود، ولی خب بدون هیچ چش داشتی رضایت دادن. امیدوارم که امروز روز شهادت فاطمه زهراست، دل من شاد شده، دل همه مادرها شاد بشه ان شاء الله.
وقتی پیش قدم شدید که رضایت بگیرید ته دلتون نگران نبودید؟ شاید رضایت
چرا؟ خیلی ناراحت بودم برای رضایت پسرم، خیلی نگران بودم، ولی خانواده واقعا خانواده خوبی بودن، از ما پذیرایی میکردن، با ما صحبت میکردن، من صحبت میکردن، جوابی به من خوب میدادن همیشه. ما که راضی هستیم، ایشالله امیدوارم فاطمه زهرا بهشون سلامتی بده به این خانواده.
مهدی پسر چندم شماه؟
پسر اول منه.
وقتی بهش خبر دادید که خانواده سعیدی رضایت دادن چی گفت؟ چی کار کرد؟
خیلی خوشحال شد، اصلا باور نمیکرد. وقتی که بهش گفتم مامان این خانواده میخوان درباره تو گذشت کنن، به ما جواب دادن که میخوان گذشت کنن، اصلا باور نمیکرد که من اصلا مامان باورم نمیشه به من رضایت بدن. ولی خب این یه اتفاق بود که افتاد. ما هر بار که رفتیم خونشون اصلا ازشون ما بی احترامی ندیدیم، جز احترام هیچی دیگه به ما نگفتن.
اگه شما جای خانم سعیدی بودید حاضر میشدید رضایت بدید؟
خب دیگه چی بگم، والا موندم دیگه چی بگم.
این میون هستن کسایی که نه این ور خطن نه اون ور خط، شاید از بالاتر خط خطیا رو پاک میکنن، نقطه چینا رو به هم وصل میکنن. حجت الاسلام مرتضی جعفرپور.
ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو محضر همه شنوندگان عزیز تسلیت عرض میکنم. بحث از این هست تا چقدر واقعا میتونیم تو زندگیمون جامعه عمل بپوشونیم به این خصلت، به این خوی. اگر جایی امتحانی پیش بیاد، در بوته نقض و امتحان و آزمونی قرار بگیریم، آیا واقعا اهل عفو، گذشت و بخشش هستیم یا نه؟ سوژه برنامه مادری رو نشون میده، پدر بزرگواری رو نشون میده که از قاتل فرزند خودش میگذرد. قتل غیر عمدی صورت میگیره، در اثر این قتل غیر عمد عزیزی از یک خانواده از دست میرود. دو تا راهکار پیش روی این خانواده است. یک راه این که طبق قانون برخورد کنن و محکم بایستن، قصاص صورت بگیره، و از طرف دیگه یک راهکار دیگری وجود داره و اون این که با تکیه بر قاعده زیبای در عفو لذتی است که در انتقام نیست، گذشت کنن و از خدا بخواهند که به اونها صبر عطا کنه و نسبت به اون کسی هم که این قتل غیر عمد رو مرتکب شده اهل گذشت و رأفت اسلامی بشن. دو تا نکته خیلی ظریف اینجا وجود داره. اول و حواسمون باشه این موجب سوء استفاده یه عده از آدم ها نشه، بگیم خیلی خوب حالا ما هم هر کاری دستمون اومد انجام بدیم، انشاءالله خانواده طرف ما هم خواهد گذشت، از اون طرف بوم پایین نیفتیم که عفو گذشت وجود داره، پس ما هر کاری دستمون میرسه انجام بدیم. خیلی مطلب مهمیه یه مادری بتونه از خون فرزند خودش بگذره، خیلی کار بزرگ و ارزشمندی رو انجام میدن. اما همین پدر و مادر هم خیلی باید مراقبت کنن که خدای ناکرده غرور اونها رو نگیره. این دو مقوله کنار هم درسی زیبا از زندگیه وجود نازنین اهل بیت علیهم السلام و خاصه وجود نازنین مادر عالم حضرت زهرا سلام الله علیها است.
هنوزم در همین حوالی یاس مهربونی رو به باد میسپره، هنوزم در همین حوالی باد پیغام یاس و کوچه به کوچه نصیب اون کسایی میکنه که از بوی یاس به مادر قریب مدینه میرسند. من سمانه حیدرزاده در همین حوالی منتظر شما هستیم.
ایران را بشنویم.